کتاب عزرا فصل سوم و آیه هفتم. آیه اول: چون ماه هفتم فرا رسید و بنی اسرائیل در شهرهایشان بودند، تمامی قوم مانند یک مرد در اورشلیم گرد آمدند. موضوع صحبت اینه: باقی مانده هایی که به اورشلیم بازگشتند چگونه افرادی بودند؟ کسانی که بعد از اسارت در بابل به اورشلیم بازگشتند، که بعد از حدود 70 سال اسارت برمیگردن به اورشلیم. و درس هایی که کتاب عزرا داره برای ما. در ماه هفتم میخونیم که بنی اسرائیل در شهرهایشان بودند. اونها حرکت میکنند از جایی که هستند و برای اونها حدود 3 تا 4 ماه طول میکشه. از بیابان و جاهای برهوت باید عبور کنند تا از نقاط مختلفی که هستند در امپراتوری بابل تا به یهودیه برسن. اولین کاری که انجام میده اینی که اینا برمیگردن به شهرها و دهات و مزارع خودشون در ناحیه یهودیه. بدون شک عده‌ای از اون مکانها توسط کسانی که در اونجا ساکن بودن اون خونه‌ها تسخیر شده. حدود 60 سال قبل این افراد رو امپراتوری بابل و سربازان اونا آوردن تا در اورشلیم و در اون ناحیه یهودیه ساکن بشن. عده از این یهود باید از نو شروع کنن و اکثر یهود در اون زمان بر اساس اقوامشون و میراثی که به اونها رسیده بود در نقاط مختلف اورشلیم زندگی میکردن، در نقاط مختلف سرزمین موعود. و اکنون که بر میگردن، هرچند که اون خونه ها خراب شده، ویران شده، بعد از اینکه سالها ترک شده، 60 یا 70 سال اون مکانها ترک شده، بدل شده به ویرانه‌ای، و آنچه که باقی مونده بعد از این مدت ویرانه‌ای بیش نیست. سر زمین مزرعه اگر روش کار نکرده باشن، روش انواع و اقسام خار و خاشاک هست. و به نظر میرسه که قبل از اینکه اینها حرکت کنن و به ناحیه یهودیه بازگردن و به ماه هفتم به اورشلیم برسن برای جشن خیمه ها، که اولین باریه که این جشن در اورشلیم برگزار میشه بعد از دهه ها، زیرا در آیه 1 چنین میخونیم: تمامی قوم ابتدا در شهرهاشون هستن، در ناوهای خودشون هستن، بعد تمامی قوم مانند یک مرد در اورشلیم گرد آمدن. به نظر میرسه اینا از قبل برنامه ریزی کردن. وقتی که زمان رسید همه می دونستن که باید در اورشلیم باشن. این مطلب کمی پیچیده است. در نظر بگیرید شما در بین حدود 42,000 نفر هستید که باز می گردید به یهودیت. آنچه که در پیش رو دارید کاره. باید کار کنید، خونه رو بسازید، تعمیر کنید، مزرعه رو که خراب شده اصلاح کنید، خار و خاشاک بیرون بیارید و کار زیادی برای شما هست و میخواد اون خونه ها رو جای امنی بسازید برای خانوادتون. و وسوسه زیادی که هست در این شرایط اینه که اکنون که ما بازگشتیم به خونه هامون، وسوسه اینه که اون خونه ها رو اصلاح کنیم و تعمیر کنیم و زیبا سازیم. و در با گذر زمان این کار انجام دادن و اکثر وقت و انرژیشون رو صرف این کردن تا اون خونه و مزرعشون رو اصلاح و تعمیر و بازسازی کنن. اما جالبه که بعد از مدت کوتاهی که خونه هاشون رو پیدا کردن و تا حدی اونها رو مناسب ساختن برای سکونت، همه به سوی اورشلیم حرکت میکنن مثل یک مرد. پس در ابتدا شور و شوق زیادی هست در بین باقی مانده هایی که بازگشتن، در بین این 42,000 نفر، و خوشبینی زیادی هست تا بار دیگه اورشلیم رو بازسازی کنن و پرستش خداوند رو از نو راه بیندازن و قربانی ها و معبد بار دیگه در اورشلیم به راه بیفته. و کار اونا به نظر تحسین آمیزه. احتمالاً اینا برنامه ریزی کردن تا بازگردن به اورشلیم همچون یک مرد به خواسته خودشون، بدون اینکه کسی اونها رو به این کار بخونه. پس این نسل سخت کوشی است. ایمان زیادی دارن، چقدر واقعا ایمان دارن و کلام رو درک میکنن و شگفتیه وضعیتشون رو درک میکنن که نبوت خداوند در مورد اونها به حقیقت پیوسته و هدف خداوند برای یهود در اون زمان اکنون بار دیگه به راه افتاده. دارن اورشلیم رو راه میاندازن، تنبیه به آخر رسیده، اسارت به آخر رسیده و به نظر میرسه به عنوان سالها امکان اون وجود نداشت. اونها با خودشون در اسارت میگفتن غیر ممکنه به اورشلیم بازگردیم، ما الان تحت اسارت بابلیا هستیم و بعد به اسارت پارسیان در میام، غیر ممکنه بازگشت به اونجا، اما اکنون در اونجا هستن و این امکان براشون هست و آیا میبینن که این کار خداونده. البته عده از زیادی از اونها دست خداوند رو میبینن در مشیتشون، میبینن که مسیحا خواهد آمد، وعده خداوند به کمال خواهد رسید، نقشه خداوند به انجام خواهد رسید. بگذارید با آیه 2 نگاه کنیم. آنگاه یشوع پسر یوصادق و برادرانش که کاهن بودن، این همون یوشع است یا یشوع پسر یوصادق که کاهنه و در حقیقت کاهن اعظم هست برای همه کسانی که باز میگردن، و برادرانش و زروبابل پسر شیالتیل و برادرانش برخواستند. زروبابل یکی از شاهزادگان یهود هست و توسط امپراتوری پارس او رو حاکم اون ناحیه قرار دادن، حاکم اورشلیم و ناحیه یهودیه. پس حاکمی دارن که امپراتوری پارس اونجا گذاشته به نام زروبابل و برادرانش. بعدها نام او اول میاد، اما در اینجا نام او در مقام دومه، کاهنه که اول نامش میاد، یشوع و سپس زروبابل. علتی براش هست. و مذبح خدای اسرائیل را برپا کردند تا بر حسب آنچه در تورات موسی مرد خدا نوشته شده است قربانی های تمام سوز بران تقدیم کنند. این اطاعت از خداوند هست در پرستش، و پرستش خداوند و هر آنچه که انجام میگیره باید دقیقاً بر اساس آن چیزی باشه که موسی تحت هدایت روح القدس بیان کرد. پس معماری که مقدر داشتن یک فرد معمولی نیست، بلکه یک کاهن است، زیرا این کار یک کار مذهبیه، معنویه، باید دقیقاً از دستورات موسی اطاعت کنن، باید کاملاً اون رسوم و آیینی که خداوند به موسی داد ادامه پیدا کنه، هیچی نباید کنار گذارده بشه، همه چیز باید دقیقاً از نو بازسازی بشه و این مسئله بسیار مهمه و باید از خداوند اطاعت کنن. در اینجا میخونیم که ابتدا نام کاهن اعظم اومده به این علت که فعالیت اونها معنوی و مذهبیه. تصور کنید اکنون به اورشلیم بازگشتن و اون مکان یک ویرانه است، خراب شده اونجا توسط امپراتوری بابل. ایده هستن که ویرانه ها رو جمع میکنن و سعی میکنن زیربنای معبد رو پیدا کنن. در بین اون خرابه ها سنگ و خاشاک، سنگ های زیربنای دیوار و همچنین معبد رو پیدا میکنن و به ویژه اینا دارن نگاه میکنن تا زیربنای مذبح رو پیدا کنن، مکانش رو پیدا میکنن و اکنون که اون رو یافتن، اون سنگ هایی که اونجا بوده در زیر مذبح، اونها رو در جاش برپا میکنن. اونا مذبح تازهی رو میسازن دقیقا در مکان قبلیش. قربانی باید فقط در اورشلیم صورت بگیره، تحت شریعت موسی فقط باید در اون مکانی صورت بگیره که خداوند مقدر داشته و دقیقا باید وفادار باشن به کلام خداوند و فرامین او. آیه 3، آنها مذبح را در جایش برپا کردن، در اون جایی که قبلن مذبح ساخته شده بود. سپس نکته جالبی میخونیم در ادامه آیه 3، زیرا ترس مردمان آن سرزمین بر ایشان مستولی بود. این چه ربطی به این جا داره؟ در اینجا میبینید که کسانی هستند که بازگردن. اکثر یهود باز نگشتن، در بابل موندن، اونجا در آسایش و امنیت بودن، نیاز و هدفی نمیدیدن که بازگردن. فقط حدود 42,000 تا از یهود بازگشتن، اما حتی در بین اونها نیست عده‌ای هستن که ایماندار راستین نیستن، زیرا در زمان انجام این قربانی ها تنها چیزی که در ذهنشون هست ترس از اطرافیانشون هست. اینا خرافاتی هن. دلیل این که دارن از موسی پیروی میکنن این است که این کار راسته، درسته و ما میخوایم از خداوند اطاعت کنیم، بلکه فکر میکنن اگر ما از خداوند اطاعت کنیم خداوند از ما نیز دفاع و حمایت میکنه. پس در اونا ایمان هست، آمادن تا بازگردن به اورشلیم، همچنین میزان زیادی از خرافات. در زمانی که دارن مذبح رو میسازن ترس مردمان در زمین بر ایشان هست و بران قربانی های تمام سوز صبحگاهی و شامگاهی به خداوند تقدیم کردند مطابق آنچه نوشته شده است. البته ترسی که از سرزمین های اطراف داشتن اساس داشت. شاید عدهشون این حق رو داشتن که بترسن. اطرافیان اونها بسیار دشمن بودن، نمیخواستن یهود بازگرده به سرزمینش. میدونستن که اونها باز خواهند گشت بر اساس فرمان امپراتور پارس و به خواسته او. اما یهود سربازی نداشتن، ارتشی نداشتن و اطرافیان میدونستن اینو و ممکن بود که اونها رو بیرون بیاندازن و در کارشون دخالت کنن و این دلایل ترس یهود هست. بعدن در کتاب عزرا میخونیم که اون اطرافیان، سرزمین اطراف چقدر خشن هستن. بله، عده‌ای از اونها میخوان به خداوند حرمت بذارن به این علت که اعتماد دارن به او که در این شرایط خطرناک از اونها حمایت میکنه و با خودشون میگن چقدر غریبه که کوروش این فرمان رو داد و ما بازگشتیم به خونه پدریمون. چگونه راه باز شد، بدون خطر به اینجا رسیدیم و حالا باید به خداوند حرمت بگذاریم. و این ترس، ترس درستی هست و ما مسیحیان نیاز به میزانی از ترس داریم. من راجع به ترس ترد شدن از سوی خداوند نداریم. ما رستگاریمون از دست نمیدیم. خداوند هرگز ما رو ترد نخواهد کرد. راجع به این موضوع و این ترس صحبت نمی کنیم. اما ما مسیحیان نیاز به ترس داریم و به ما کمک میکنه، زیرا برای خیریت ما کار میکنه. یهود بایستی از اطرافیانشون که خطرناک بودن بترسن. ما نیز باید بترسیم که دلمون یک بار سرد بشه، دنیاوی گرا بشیم، وقت زیادی و انرژی زیادی رو بدیم به چیزهایی که ممکنه مهم باشن اما نباید کل وقت و انرژی ما رو هدر بدن و مانع خدمت ما به مسیح بشن و پرستش ما و کارهایی که انجام میدیم برای خداوند. ایده از مسیحیان هست که وقت زیادی رو به خونه شون میدن، به داراییشون، به خانواده شون. اگر ما از این قضیه ترس داشته باشیم، تأثیر اون چه میشه؟ باعث میشه که بیشتر خودمون رو وقف ملکوت سازیم، پرستشمون جدی تر بشه. اگر کمی ترس در ما باشه که محیط اطراف ما چه تأثیری روی ما خواهد گذاشت. گاهی از میشنوید که مسیحیان حتی فیلم تماشا میکنن، فیلم هایی که قدرت آلوده کنندگی دارن و تصاویر مستهجن رو نگاه میکنن و کلام های رکیک رو میشنون و با خودشون میگن ما توجهی به اینا نمی کنیم، اهمیتی نداره، نه دوستان ما ضعیفیم، نباید به این چیزها نظر بیندازیم، زیرا تأثیر بسیار منفی روی ما میذاره. ای کاش ما ترس داشتیم از تأثیراتی که اطرافیان و محیط اطراف روی ما میگذاشت. اخیراً در جهان غرب و در دنیا پندمیک وجود داشت به خاطر کووید. ایده ای هستن که به خاطر این شرایط اپیدمی در خونه موندن و به کلیسا نیومدن و بعد از اینکه شرایط بهتر شده دیگه شخصاً در کلیسا حاضر نمیشن و نقش خود را در کلیسا بازی نمی کنن. شبانی بود با من صحبت میکرد که جلسات بشارتیشو شروع کرد در کلیساش در عصرهای یک شنبه، اما اعضای کلیسا نمی اومدن، فقط تعداد اندکی می اومدن و تعدادی از غریبه ها و بازدید کننده ها، اما اعضای کلیسا نبودند تا شهادت بدن به کلام خداوند. جلسه صبح برای اونهاست، تفسیر کلام رو می شنون و با خودشون میگن ما نجات یافتیم، نیازی نداریم تا بشارت انجیل رو بشنویم و در نتیجه نمی اومدن به جلسه عصر کلیسا. اونها نمی اومدن تا یاد بگیرن چگونه بشارت بدن و با پرستش نقشی داشته باشن و شرکت کنن. این بسیار ضروریه برای اعضای کلیسا که در همه جلسات کلیسا شرکت کنن و ما باید این میزان ترس در ما باشه که جلسات کلیسا رو ترک نکنیم، وقت مطالعه کلام رو کم نکنیم و تأثیر اینا چقدر روی حیات معنوی ما زیاد خواهد بود. وجدانمون سخت میشه زیرا دیگه کلام خداوند روی ما تأثیر نمیذاره، اعتماد به خودمون زیاد میشه، همه اینها ما رو از موقعیتی که باید در اون باشیم دور میسازه و باعث میشه بیشتر و بیشتر به فکر خودمون باشیم و رضایت خاطر خودمون. پس میزانی از ترس رو در این یهود ما باید تحسین کنیم و ما نیز چنین ترسی رو باید داشته باشیم از چیزهایی که ما رو منحرف میسازه از خدمتمون به خداوند و پرستش او. آیه 4: عید خیمه ها را برگزار کردند و قربانی های تمام سوز روزانه را به تعداد قید شده تقدیم کردند. عید خیمه ها زمانی بود که اینا چپرهایی می ساختن با چوب و برگ به یادآوری زمانی که از مصر آزاد شدن و در بیابان بودن. عید خیمه ها همزمان با برداشت محصول بود، زمان شکرگزاری بود و شادی برای قوم خداوند و اغلب گفته می شد که این شادترین عیدها بود. عید خیمه ها شادترین عید یهود بود در عهد قدیم و بسیار مناسب است که اونها عید خیمه ها رو برگزار کنن. و این در حقیقت دومین سالی است که بازگشتن به اورشلیم و قربانی های تمام سوز روزانه را به تعداد قید شده مطابق مقررات معین برای هر روز تقدیم کردند. آیه 5: پس از آن قربانی های تمام سوز دائمی و قربانی های ماه نو و قربانی های معین برای تمام اعیاد مقدس خداوند برقرار می کنند. و در انتهای آیه 5 می خونیم که قربانی های اختیاری هم برای خداوند تقدیم می کنند. از نخستین روز ماه هفتم این قربانی ها رو شروع می کنند، اما هنوز پی معبد خداوند نهاده نشده. این حدود یک سال دیگه طول میکشه تا این کار رو شروع کنن. سپس میخونیم که در آیه 7 که پول میدن به سنگ تراشان و نجاران و همچنین نوشیدنی و خوراک و غیره به مردمان سور و صهیون. به چه علت این تفاوت هست؟ به این علت که اونا فقط پول نقد خودشون رو داشتن و به سنگ تراشان و نجاران پول نقد دادن، پول خودشون رو. اما وقتی که به مردم کشورهای دیگه رفتم مثل سور و سیدون به اونها خوراک و نوشیدنی دادن و اونها رو از راه دریا از لبنان به یافا آوردند. آیه 7: همه اینها بنا به اختیاری که کوروش شاه پارس به آنها داده بود این کارا رو انجام دادن. کوروش شاید به اونها میزانی کمک مالی کرده بود، اما اونا این اختیار رو داده بود، این اجازه رو داده بود تا این کار رو انجام بدن. به شکل رسمی بر اساس قانون پارس اجازه داشتن تا تجارت کنن و چوب سر و غیره رو از مردمان اطراف بگیرن و همچنین از پارس و اونا رو به یافا بیارن تا معبد رو دوباره بازسازی کنن. خداوند اونا رو به سلامت از اون راه پرخطر از بابل به اورشلیم آورده و اکنون کسانی هستن که کمکشون میکنن و اجازه کوروش رو دارن به شکل رسمی تا معبد خداوند رو بازسازی کنن. در غیر این صورت شاید سور و سیدون این کار رو انجام نمیدادن. مثل زمان سلیمان نیست. در اون زمان سور و سیدون شادمان بودن تا با سلیمان تجارت کنن زیرا او بسیار ثروتمند بود. اعتماد زیادی بود به سلیمان. اما اکنون اوضاع فرق میکنه. اکنون یهود قومی نیست، حدود 42,000 نفرن، وضع مالی ندارن اما به هیچ شکل ثروتشون شباهت به زمان پادشاهی سلیمان نمیشه. اکنون هیچ کس نمیخواد با اونا تجارت کنه، زیرا اعتباری ندارن و حتی پول ندارن. به جای اینکه پول بدن، خوراک و نوشیدنی میدن. اما با وجود همه اینها اون کار رو انجام میدن. کوروش به اونا این اختیار رو داده. آیه 8. در ماه دوم از سال دوم، پس از رسیدن قوم به خانه خدا در اورشلیم، زروبابل پسر شتلیل و یشوع پسر یوسادق همراه با بقیه برادرانش یعنی کاهنان و لاویان آغاز به کار کردند. لاویان از 20 ساله به بالا نظارت بر کار خانه خداوند رو شروع می کنند. جزئیات اون در آیه بعد به ما داده شده. با آیه 10 نگاه کنید. چون بنایان پی معبد خداوند را نهادند، کاهنان ملبس به جامعه کهانت با کرناها و نیز لاویان از پسران آصف با سنجها به پا خواستند تا بر رسم داوود پادشاه اسرائیل خداوند را ستایش کنند. اکنون در سال دوم اوضاع کمی عوض شده. کمی از اون آشغالا رو بیرون کردن، بنای معبد رو و بنای دیوارها رو پیدا کردن و معبد جدید یا معبد دوم به بزرگی معبد اولیه نیست که سلیمان اون رو ساخت. در حقیقت حدود 90 فوت کوتاه‌تر هست و غنا و ثروت معبد اول رو نداره. بسیاری از اون ثروت گذشته رو نداره و به نظر میسه در روزهای اول این چیزها نیست، زیرا فقط اشاره میشه که به لباس کاهنان جامعه کهانت رو پیدا کردن و به نظر میرسه ارزش زیادی در اون معبد نیست و ساختمانی که بنا میشه کوچکتر هست. اما قبل از اینکه دیوارهای جدید ساخته بشه، زیربنا رو پیدا کردن و پرستش شروع میشه. آیه 10 به ما گفته شده که سنجها و کرناها رو بیرون آوردن مطابق رسم داوود در دوم پادشاهان که جزئیاتون به ما داده شده. کرناها برای فراخوندن مردم بود. وقتی که زمان پرستش بود کرناها رو می نواختن و نقش دیگه ای نیز داشتن کرناها. هر وقت که قربانی تمام سوز سوخته می شد و دود اون برمی خواست کرنا نواخته می شد. و زمانی که دیوار ساخته شد و معبد ساخته شد، اغلب مردم در اطراف معبد می بودند، جایی که قربانی ها انجام می شد و نمی تونستن قربانی ها رو که سوخته می شد ببینن و در نتیجه کرناها نواخته می شد تا مردم که نمی تونستن اون سوی رو دیوار رو ببینن بدونن که اکنون قربانی شروع شده. و سنج ها نیز زمانی نواخته می شد که دود قربانی ها به هوا می رفت و هر کس که دور بود و هزاران نفر بودن، وقتی که دیوارها ساخته شد دیوار معبد، اونا اون سوی دیوارن و نمیبینن درون معبد چه میگذره. وقتی که صدا بلند میشد پرستش یهود آغاز میشد. زمانی که قربانی ها به آخر میرسید، چند لحظه طول میکشید تا سوخته بشه، آنگاه کرناها ساکت میشد، سنج ها نمی نواخت و مردم سرود می‌خواندند با سرودها، با سازهای سیمی. سازهای سیمی در دوم تواریخ به ما گفته شده که فقط میشه از اونها استفاده کرد در زمان پرستش و نه کرنا و سنج. پس پرستش خداوند توأم با این وسایل موسیقی هست و به محضی که اونها باز می‌گردند و شروع میکنن معبد رو بسازن و پرستش کنن، میخوان دقیقاً به شکلی که خداوند مو گفته این کار انجام بدن. داوود مجازات شد به خاطر اینکه پرستش رو به شکل درستی انجام نداد. در نهمایا نیز میخونیم که سالها بعد او دقیقاً همین کار رو انجام میده، به دقت از اون آیین و رسمی که داوود داده پیروی میکنه. پس در زمان پرستش فقط ابزاری موسیقی هست که سیمی هست و نه کرنا و سنج، تا متفاوت باشه از پرستشی که بت پرست ها دارن. بت پرست ها هر نوع ابزار موسیقی رو داشتن و سر و صدای بسیار زیادی رو به هوا می کردن تا مردم رو احساساتی کنن. اما خونه خداوند جایی هست که باید متفاوت باشه با اقوام بت پرست. علاوه وسائلی که در زمان پرستش صورت می گرفت بسیار ساده بود تا توجه مردم رو منحرف نسازه از سرودی که می خوانند. اونا نیومدن تا از موسیقی لذت ببرن. موسیقی به اونا یاری میده تا نوت رو درست بخونن و تمرکزشون بر کلام باشه و اون رو از ته دل بخونن و راجب اون چی که میخونن فکر کنن و از تفکر بر اون مورد تأثیر قرار بگیرن و موسیقی نباید توجه اونا رو پرت کنه از زمان پرستش. حداقل 9 وسیله موسیقی هست در عهد قدیم اونا اشاره شده که یهود از اونا استفاده میکردن، اما فقط 2 تا از اونها، 2 نوع از این وسایل موسیقی اجازه داشت تا در زمان پرستش و خوندن سرودها از اونها استفاده بشه. آیه 11: آنان با ستایش و شکرگزاری برای خداوند سرایده می گفتند او نیکوست، محبتش به اسرائیل جاودانه است. سرود در پرستش مسیحی بسیار مهمه و ضروری. ما با هم سرود می خوانیم و خداوند رو ستایش و شکرگزاری می کنیم. از تفاوتی هست، هم ستایش باید باشه و هم شکرگزاری. پرستش چه هست؟ نه فقط اون دعایی که انجام میدیم و با خداوند صحبت میکنیم، بلکه در خواندن سرودها و سرودهای روحانی در وهله اول باید ستایش باشه. تمرکز میکنیم بر خدای تسلیس و سعی میکنیم وقتی که جلسه پرستشی کلیسا شروع میشه سرودی باشه که هدف اون ستایش خداوند باشه و راجب او و صفاتش و کارهاش و قدرتش و محبتش و عظمتش و جلالش صحبت کنه. و ما سعی میکنیم اولین سرود پرستشی به این شکل باشه که ستایش کنه خداوندو، راجب ما نباشه، راجب ایمانداران نباشه. در وهله اول پرستش باید به سوی خداوند باشه. تمرکز ما، توجه ما به اوست و او رو پرستش میکنیم. پس ستایش بخش اوله و بعد شکرگزاری هست. ما تمرکزمون بر خدای محبت، او رو شکر میکنیم برای کارهایی که انجام داده، برای رستگاری که به ما رسیده، برای آفرینش، برای کارش. سپس او رو شکر میکنیم برای آنچه که برای ما انجام داده. ما در وهله اول نیستیم، ما مقام دوم رو داریم. اول پرستش خداوند، ستایش اوست، سپس به خودمون میپرستیم. متاسفانه در کلیسا جا اینا عوض شده. امروز در کلیسا سرودهایی که میخونن اغلب راجع به منه، چگونه خداوند من رو دوست داره، چقدر من این احساس رو دارم، چقدر فلان چیز به من رسیده. و این شیوه پرستش و خواندن سرود مطابق کتاب مقدس نیست. پرستش باید ابتدا ستایش باشه، ابتدا به سوی خداوند باشه، نام او رو بخونیم، قدر او رو بدونیم، او رو سپاس گوییم، از جلال و حرمت و محبت و قدرت او سخن بگیم و او رو ستایش کنیم، سپس به خودمون میرسیم. این درس اول در پرستشه. تمام اینها در آیه 11 خلاصه شده با این واژه: آنان با ستایش و شکرگزاری برای خداوند سرایده میگفتند او نیکوست و محبتش به اسرائیل جاودانه است. بیاد داشته باشید که 2 گروه هست در پرستش: ابتدا ستایش و سپس شکرگزاری و بعد توبه، سپس درخواست و بعد شفاعت. اینا بخشای دعا هست، تأکید بر تعالیمی که به ما یاد داده و خداوند رو شکر میکنیم برای اونا و در نهایت خود رو وقف خداوند میکنیم. پس همه این عناصر دعا رو باید در نظر داشته باشیم وقتی که دعا میکنیم. تمامی قوم به آواز بلند فریاد برآورده خداوند را ستایش میکردن، زیرا پی خانه خداوند نهاده شده بود. با صدای بلند سرود میخوانند و خداوند رو شکر میکنند برای فیضش به سوی اونها و همه انرژی و احساساتشون رو در این سرود گذاشتن. من بیادارم کسی برای من تعریف میکرد که کسی چگونه سرود میخوند. و سرود خوندن این به هیچ شکل مناسب نبود، با بیحالی. اما در اینجا چون این چیزی نمیبینیم، حتی اون اندکی از یهودیان که بازگشتن و همشون اون ایمان کامل رو ندارن، وقتی که ستایش میکنن، ببینید با تمام وجودشون به صدای بلند و با تلاش خداوند رو ستایش میکنن، زیرا پی خانه خداوند نهاده شده بود. اینا مقدمه است بر کتاب عزرا. یکی دو آیه باقی مونده، آنچه که شگفت در فصل‌های بعدی به اون خواهیم رسید. آیه 12: اما بسیار از کاهنان و لاویان و سران و خاندان‌ها که پیر بودند و خانه نخستین را دیده بودند، اینا باید بسیار پیر می بودند. عده‌ای از مفسرین میگن حدود 50 سال میگذره از زمانی که معبد اول نابود شد، به احتمال زیاد 60 سال. حتی اگر 50 سال هم باشه و به اون شکل حساب کنید، کسانی که اون زمان معبد رو دیدن شاید 10 سال داشتن، پس کسانی که الان پیرن بالای 65 هن. و اگر 60 سال از ویرانی معبد میگذشت که احتمالش زیاد هست، اون پیرها باید بالای 75 سنشون باشه که تا خانه رو به یاد بیارن که با چشمان خود دیده بودن. وقتی که بنیاد خانه جدید گذارده شد و در برابر چشمانشان نهاده شد، به آواز بلند میگریستند. میشه تصور کرد که چگونه میگریستند، و این تنها یک حدسه. ابتدا یک مرد زیر گریه میزنه و زاری میکنه از فرط شادی، چنان که در شرق این کار را انجام میدن، در غرب ما این کارها را انجام نمیدیم. اونجا وقتی که گریه میکنن زاری میکنن، فریادشون با آسمان بلند میشه. پس پیرمرد اول شروع میکنه به گریه کردن و دومی گریه میکنه و سومی، و صدای گریه به آسمان بلند میشه و با خودشون میگن این هیچ شباهتی اون معبد اول نداره، این بسیار کوچکتر هست. و همه اون طلا و نقره‌ای رو که در ساختار اون بود و در دیوارها و در جاهای دیگه بود نداریم، و نمیتونستن جلوی گریهشون رو بگیرن. اینو چگونه میشه درک کرد؟ میشه با اون پیرمردا کمی احساس همدردی کرد. اونو با خودشون میگن ما فروتن شدیم، ما یهودیان رو تنبیه کرد خداوند، به اون وضعیتی که داشتیم باز نگشتیم. این یک عصر تازه هست، در فقر و ناتوانی هستیم و داریم از نو همه چیز رو بازسازی میکنیم. اما بعدی از اونها اندوه و گریهشون برای چیز دیگه ایه، و گریهشون به این علته که میگن ما چگونه میتونیم تأثیری روی اقوام اطراف بذاریم با یک معبد کوچیک، معبدی که تزئین نشده، معبدی که درش ثروت و طلا و جواهر و قدرت نیست. و به این علته که گریه میکنن و دلیلشون اشتباهه. اونا میخواستن معبد بزرگی داشته باشن که متأثر بسازه سرزمین های اطراف. اما جوونها، اونا که زیر 65 بود سنشون، که معبد اول رو ندیده بودن، چنون میخونیم از فرط شادی فریاد میآوردند، زیرا تصور نمیکردن که بازگردن. چه اتفاقی افتاد؟ ما بار دیگه ما بازگشتیم و اکنون داریم معبد رو میسازیم، زیربنا گذارده شده و اینا شادن، به گونه‌ای که مردم نمیتوانستن فریاد شادی را از صدای گریه تشخیص دهند، زیرا قوم به صدای بلند فریاد میکردند و صدای آنها از دوردست ها به گوش میرسید. چند مطلبی که میشه راجب این موضوع بیان کرد. هرگز وعده های خداوند و برکاتی رو که او به شما داده دست کم نگیرید. کسانی که از شادی فریاد میزدن حق با اونها بود. اینو اغلب اوقات من تعجب کردم که کسانی میان نزد من و میگن من واقعا میخوام خداوند رو بیابم، میخوام مسیحی بشم، میخوام مطمئن بشم که نجات یافتم، و من به دلم نگاه میکنم و مرتب نگرانم و از خودم میپرسم آیا واقعا من مسیحی شدم، آیا نجات یافتم؟ و من به اونا میگم خداوند چه کاری برای تو انجام داده؟ او شیوه تفکر تو رو عوض کرده؟ یک زمانی بود که تو از خداوند فراری بودی، اصلا به کلیسا نمی اومدی و به هر شکلی شده میخواستی فراری باشی، اما اکنون میخوای بیای به کلیسا و میخوای مطمئن بشی که مسیحی شدی و نجات یافتی. ببین چه تغییری روی داده در تو و اکنون داری انجیل رو درک میکنی و اتفاقی برای تو افتاده و میدونی و یقین داری که انجیل حقیقت داره و شکی نداری و باید مسیحی بشی و باید مسیح رو داشته باشی. و بعد به اون میگم ببین خداوند چه کاری برای تو انجام داده. اگر هنوز مسیحی نشدی، نیمه راهی، خداوند در دلت اون کارو شروع کرده. اکنون باید او رو سپاس بگی، ستایش کنی، پرستش کنی، شکر بذاری برای اون کارهایی که برای تو انجام داده. به او اعتماد کن، کاملا اعتماد کن، شکر کن برای کاری که انجام داده. اکنون مثل یک مسیحی زندگی کن. او این تغییر بزرگ در تو روی داده. اکنون مثل یک مسیحی زندگی کن. دوستان این دقیقاً جریانی بود که باید روی میداد برای اون پیرمردها. اون پیرمردها باید خودشون رو جمع میکردن و به خودشون میگفتن ببین خداوند چه کاری انجام داده و چگونه وعدهش رو به کمال رسونده و ما اکنون در اورشلیم هستیم. دوستان هرگز تجاربی رو که خداوند به شما به عنوان یک مسیحی داده دست کم نگیرید و وعده هایی که به شما داده قدر اونا رو بدونید، هرچقدر که شرایطتون ممکنه سخت باشه. و یک نکته آخر رو بیان میکنم. معبد در اورشلیم نمادی بود از خداوند ما عیسی مسیح. اگر به معبد اول نگاه کنید که سلیمان او رو ساخت و حتی اگر نگاه کنید به خیمه که در بیابان بود، شما دارید به مسیح خداوند نگاه میکنید. همه اونها نمادی بود از مسیح که خواهد آمد و جسم خواهد پوشید و در بین قوم خواهد بود. و این معبد و معبد اول و دوم نمادی است از مسیح، از فیض او و کارش. حالا وقتی که نگاه میکنید به معبدی که زروبابل ساخت، معبد دوم یا معبد عزرا، وقتی که به این معبد دوم نگاه میکنی که اکنون زیربناش گذارده شده، داری به مسیح نگاه میکنی. و در واقع وقتی که معبد اول نمادی بود از مسیح که به اونا نشون بده غناش چه هست، او پسر خدای زنده است، پر جلاله، انعکاسی است از غنای او و همچنین فیض او، وقتی که به معبد دوم نگاه میکنی مسیح رو میبینیم و تصویر بهتری هست از پسر خدای زنده که فروتن شد و به این جهان اومد و هیچ زیبایی نداشت، هیچ زیبایی خارجی نداشت که ما مشتاق او باشیم. معبد دوم تصویر و نماد بهتری از خداوند ما عیسی مسیح، حتی بهتر از معبد اول، معبدی که در شرایط سخت ساخته شده، برای شرایط سخت ساخته شده، معبدی که کوچک هست، تحقیر شده، ارزشی برای دنیا نداره، اما در این حال معبدی که از نو ساخته میشه، رستاخیزه. در این معبد شما زندگی مسیح رو میبینید، رستاخیز او رو. و این معبد دوم میشه گفت که معبدی هست که در اون خداوند ما عیسی مسیح سالک بود و در اون تعلیم داد، زیرا میدونیم که معبد دوم بعداً بزرگتر شد. در 20 قبل از میلاد کار شروع شد توسط هرود و یا هرود کبیر. هرود فرد بزرگی نبود، بسیار فرد کوچکی بود. او رو کبیر میخوندن به این علت که معبدها و ساختمان‌های بزرگی رو می‌ساخت و او تصمیم گرفت که معبد یهود رو بزرگ کنه و نوسازی کنه تا نظر یهودیان رو جلب کنه و او این کار انجام داد. معبد دوم رو بزرگتر کرد، تعمیر کرد و ساخت، دیوارهاش رو بزرگتر کرد و اندازه اون دو برابر شد و داخل اون یک برجی رو ساخت، برج آنتونیوس که امپراتوری روم بعداً او رو از آن خود ساخت. و این معبد رو به اندازه معبد اول بزرگ کرد، یعنی 90 فوت بزرگترش کرد. اما سنگ فرش اولیه، آنچه که در درون اون ساختمان نوساز بود، همون معبدی بود که خداوند ما عیسی مسیح درش گام برداشت، همون معبد دوم که پیرمردان یهود گریستن، معبدی بود که پسر خدای زنده شخصاً بر سنگ فرش او گام برخواهد داشت. به این موضوع فکر کنید دوستان. هرگز بر اساس اونچه که میبینید قضاوت نکنید. خداوند بر اساس روح عمل میکنه.